شاگردانشون در واقع مکتوب شدن و در مؤسسه امام خمینی رحمت الله علیه در واقع به چاپ رسیده. این نکته اول. نکته دوم این که پایه و بیس آراء مرحوم علامه مصباح دیدگاه های قرآنی ایشون هست، در واقع میراثی که ایشون از مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه دارن که اون آراء در بیش از 10 مجلد به عنوان کتاب های درسی دانشپژوهانی ایشون در مؤسسه امام خمینی در واقع مورد استفاده قرار میگیره.
بله.
و در واقع میخوام بگم که بعدها آرای اخلاقی ایشون، آرای سیاسی ایشون، آرای فلسفی ایشون معمولا روی یک بیس در واقع قرآنی سوار هست. این ویژگی دوم آرای مکتوبی ایشون هست. ویژگی سوم کتابها و آثار مکتوبی ایشون این هست که در حد مباحث نظری بحت و صرف باقی نمونده، به رغم اینی که ایشون چهره و حیث فلسفی ایشون یکی از حیث‌های پررنگ وجود علمی ایشون هست، اما و فلسفه اختزا داره که در سطح مباحث انتزائی در واقع توقف داشته باشه. مرحوم علامه مصباح آثار مکتوبی ایشون از سطح انتزائی به امتداد عینی و در واقع اجتماعی خودش حرکت کرده و در این حرکت اجتماعی مشخصا مهمترین مسائل روز جامعه رو مورد توجه قرار داده و به همین علت آرای ایشون در زمان حیات ایشون معمولا شنیده میشد و دیده میشد. دلیل
قضیه
این بود که مسائل مورد نیاز جامعه رو نشانه میداد. ویژگی چهارم آرای مکتوبی ایشون این هست که ایشون آرای خودش رو در نسبت با نظام سیاسی مستقر اسلامی موجود، یعنی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی تبیین کرده است. یعنی بحثای ایشون یه بحثایی نیست که مثلا فرض کنید که رو این که مثلا انگار نه انگار که انقلابی مثلا محقق شده و نظام سیاسی مستقر شده، نه، بحثای خودشون رو اونقدر تیز کردن و اونقدر در واقع امتداد دادن تا نسبت این بحث ها و نظام سیاسی اسلام مستقر یعنی جمهوری اسلامی تبیین شده باشه و این به نظر میاد که سوگیری های سیاسی عمدتاً غیر اخلاقی که هم توسط بعضی از جریان های فکری سیاسی داخلی ما و بیشتر توسط جریان های سیاسی و عمدتاً غیر فکری بیرونی،
بله،
نمیدونم زمان ما علیه ایشون میشد و سوگیری میشد، اون سوگیری ها معمولا به این علت بود که آراء فکری و مکتوب مرحوم علامه مصباح چون ناظر به تبیین و تقویت نظام سیاسی مستقر جمهوری اسلامی ایران بود، مایه در واقع عصبانی شدن به اصطلاح جریان های مخالف خودش رو.
درسته. این آیت سپاسگزارم. پس شما 4 ضلع در راستای مهمترین ویژگی های آثار علامه مصباح یزدی به 4 ضلع آرای مکتوب ایشون و انسجامشون در حوزه نظری و فکری، در ساحت دوم دیدگاه های منبعث از قرآن، در ساحت سوم توجه به مسائل روز جامعه، در ساحت امتداد عینی بر راستای حرکت های اجتماعی و در نهایت در قامت 4 فضیلت آثار ایشون بر نظام سیاسی مستقر اشاره داشتی. درست عرض کردم دیگه جناب دکتر رهدار؟
Thank you.
جناب طبیک عزیز، در سپهر نیلوفری کشورمان، خاصه در ساحت علم، فرهنگ و دین، زمانی که ما مواجه میشیم با فقدان هر عزیز عالی مقامی، شاید یکی از اصلی تری علامتهای سوالی که در منظر هر شنونده این خبر تلخ، این فقدان شاید متبادر میشود، این است که آیا کسی میتواند وجود داشته باشد تا این جای خالی را پر کند؟ به روی دیگر و در آن روی دیگر سکه، با خلع چنین عزیزانی که ما به واسطه گلچینی و دستچینی خداوند متعال دیگه از حضور فیزیکیشون حداقل محروم میشیم، با چه خلعهایی مواجه میشیم؟ من این دو ساحت رو در قالب یک پرسش خدمتتون مطرح میکنم، و اینکه تمامی آثار علامه مصباح یزدی در تمامی ساحت‌هایی که جناب دکتر رهدار بهش اشاره کردن، در نظام رسانه‌ای، در نظام فقهی و در نظام فلسفی و خاصه در نظام ادبیات کارهای دینی ما چه خلأهایی رو پر کرده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، با توجه به اینکه بغیه بنده مهمترین ویژگی آثار حضرت علامه مصباح جامعیت آثار ایشون بوده و هست، که البته این جامعیت آثار ایشون برگرفته از شخصیت جامعون اطراف ایشون بوده و این شخصیت جامعون اطراف هم در واقع به علت اساتید متعدد تراز اول در حوزه‌های مختلفی بوده که ایشون داشتن. یعنی ما میبینیم که ایشون چه در حوزه اخلاق، چه در حوزه تفسیر، چه در فلسفه، چه در سیاست، در واقع اساتید تراز اولی داشتن که باعث شده ایشون یک شخصیت جامعان اطراف باشه.
بله بله.
و این شخصیت جامعان اطراف در واقع اومده و آثار جامعی رو عرضه کرده و به صورت مکتوب در آورده، که این در واقع باعث شده که خلأهای پیشین ایشون، که در واقع قبل از ایشون خلأهای جدی که وجود داشت و حالا قبلترها توسط افرادی مثل علامه طباطبایی و شهید مطهری پر شده بود،
روحرد بزرگوار شد، بله،
خلأها رو در واقع جبران کنند. اما نبود این شخصیت قطعا اولا لطمهی میزنه و سلمهی به وجود میاره که قابل جبران نخواهد بود بنابر حدیثی که وجود دارد علیه السلام. ولی خب نکتهی که وجود داره اینه که آثاری که از ایشون به صورت مکتوب برشته تحریر در اومده، تا حد زیادی در واقع سعی میکنه که این خلأ رو جبران کنه، اما لازمش اینه که این آثار به طور جدی توسط حالا مسئولین زیر افت یا همون مؤسسه امام خمینی معرفی بشن و این آثار در واقع تطبیق و
تحقیق، بله بله
بله، تا در واقع مخاطبان هر حوزه بتونن از اون استفاده کنم.
بی‌نهایت سپاسگزارم. خب سکا خانم یوسفی، من در خدمت شما هستم.
خیلی می‌کنم. من می‌خواستم قبل از اینکه خداحافظی بکنیم با جناب دکتر رهدار، یک پرسشی رو از ایشون بپرسم که نحوه آشناییتون چگونه بود؟ ابتدا با آثار اون عالم بزرگوار آشنا شدید یا با شخص ایشون آشنا بودید؟
بله، عرض کنم خدمتتون که شاید من یه ویژگی پنجمی هم برای آثار مکتوبی ایشون بگم که مرتبط هست با
بله.
این هست که آثار مرحوم علامه مصباح امتداد آموزشی پیدا کرده،
بله،
و این اهمیتش مضاعف هست. ما داریم عالمان بزرگواری که اهل تألیف بودن و کتابهایی نوشتن، اما اون کتاب با رویکرد کتابخانه‌ای نوشته شده و معمولا هم استفاده های کتابخانه‌ای از آنها میشه. این گونه آثار بسیار متفاوتن از آثاری که یک استادی در حلقه درسی برای شاگردانی در یک فرایندی تو دیالکتیک پرسش و پاسخ در واقع ادبیاتی تولید میشه و نظریاتی در واقع منقح میشه.
بله.
تفاوتش هم اینجاست که این آثار تا زمانی که نگاشته میشن مثلا به اندازه کافی افرادی تربیت میشن. یعنی مثلا اگر فرض کنید 50 اثر از مرحوم علامه مصباح برای ما به جا مونده، تو ضمن تدوین و نگارش این 50 اثر حدود مثلا 5000 طلبه در نسبت با این آرا و افکار تربیت شدن و از قضا آشنایی تغییر با مرحوم علامه مصباح از طریق شاگردانی که پای درست ایشون حضور داشتند و تربیت کرده بودند صورت گرفت در اوایل دهه 70. من نیمه دهه 70 افتخار پیدا کردم به عنوان دانش پژوه در مؤسسه امام خمینی ورود پیدا کردم و بعد از اون خب تقریبا همه آثار علامه مصباح رو توفیق پیدا کردم خوندم، بعدن که از توفیق مضاعف رو که مدرس شدم و استاد شدم تدریس کردم و دوباره این توفیق رو خداوند من داده که در تقییم آراء مرحوم علامه مصباح شاید مثلا چند ده جلسه نیزگردی تبیینی در دانشگاه های مختلف کشور داشتم. من هم دانش پژوه در واقع مؤسسه امام خمینی بودم، در واقع تربیت شده مکتب فکری مرحوم علامه مصباح که البته صدها و شاید هزاران نفر دیگه از طلاب ما در این دهه های گذشته این توفیق رو داشتن هستم و هم خب مشخصا آرای ایشون در واقع برای من کاربرد داشته در عرصه اجتماع و عرصه نظام سیاسی، به این علت جزو آثاری بوده که مکرر توفیق مراجعه و استفاده کردن رو داشته.
ممنون و سپاسگزارم از حضرت علی. تشکر میکنیم از شما آقای دکتر رحتار، با شما خداحافظی میکنیم. ممنون و سپاسگزارم از شمایی که شنونده برنامه بوتیقا هستید و این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان همراه، گفتگومون رو ادامه میدیم با جناب آقای محمد رسول طبیعی، کارشناس حوزه و دانشگاه و پژوهشگر علوم دینی و کتابشناس. آقای خرمی بفرمایید. خواهش می‌کنم.
بی‌نهایت سپاسگزارم. خب جناب طبیعی بزرگوار، من می‌خوام از پنج ضلعی که جناب دکتر رهدار در بازشناسی و بازتعریف ویژگی ها و شاید برجستگی های آثار قلمی علامه مصباح یزدی بهش اشاره داشتن، به ضلع چهارم اشاره بکنم، یعنی مفهومی که ایشون فهمودن شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته و اون هم نسبت آثار ایشون به نظام سیاسی مستقر در دو ساحت انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی. اگر از این ساحت بخوایم نگاه بکنیم، آثار آیت الله مصباح یزدی در حوزه دو مفهوم انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی از نگاه شما مفاهیمی که بخواد تبیین بشه بر چه مواردی استواره؟
ببینید، یکی از اتفاقاتی که در قرن اخیر رخ داد و ما الان در واقع پایان اون قرن هستیم، بحث انقلابی بود که سال 57 در ایران رخ داد. اما این انقلاب میباید هم قبلش هم بعدش از نظر نظری و تئوری در واقع ویژگی های مهمی داشته باشه که چنین انقلابی بیاد و در واقع به منطقه ظهور برسه. یکی از کسایی که به این موضوع به طور جدی و نظاممند و سیستماتیک پرداخت،
بله،
حضرت آیت الله مصباح بودن که موضوع اسلام سیاسی رو در واقع بیان کردن و بعد از اون موضوع نظام سیاسی اسلام رو که چند سالی در واقع ایشون سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه تهران بودن، اونم تو دوره‌ای که قطعاً کمتر فردی پیدا می‌شد که در اون ترازی جای مصباح قرار داشت، در اون جایگاهی که ایشون قرار داشت، بیاد این موضوعات رو در اون مکان انجام بده و بسیار هم مورد هجمه و حتی بعضاً اهانت قرار بگیره. اما ایشون این کار رو انجام دادن و به خوبی ابعاد مختلف نظام سیاسی اسلام رو، یعنی هر آنچه که نیاز بود در این حوزه مطرح بشه رو ایشون بیان کرد،
بله،
که بعد هم در واقع به صورت یک کتاب مفصل نظام سیاسی اسلام در اومده که هر کس بخواد واقعا هر چیزی در مورد نظام سیاسی اسلام به ویژه موضوع ولایت فقیه رو بخواد در واقع بهش بپردازه و آگاهی و آشنایی و حتی تعمق پیدا بکنه، میتونه با اون اثر پیدا کنه در کنار اثر دیگه که ایشون دارن و اون کتاب
پرتوی از امامت ولایت.
بله بله اون که هست و اون موضوع در واقع کتاب ولایت فقیه ایشون.
بله بله
هم در واقع به این موضوع پرداخته شده. و از همه مهمتر این که تمام این مباحث نظاممند در مبنای قرآن اومده شکل گرفته، یعنی ایشون یک نظامی رو اومده تدوین کرده، یک بنیانی رو اومده در واقع طراحی کرده بر اساس قرآن و در ذیل اون اساس اومدن مباحث مختلفشون از جمله مباحث سیاسی اسلام رو در کنار مباحث دیگه مثل جامعه شناسی، مثل تاریخ، مثل حقوق، مثل اخلاق و مباحث مثل در واقع خداشناسی و هستی شناسی رو اومدن اونجا بیان کرد.
درود بر شما. با توجه به اینکه جناب طبیعی عزیز ما به دلیل شتاب ثانیه‌ها به لحظات پایانی برنامه نزدیک شدیم، من میخوام از شما یک تقاضا بهتر این گونه عرض کنم، دو تقاضا داشته باشم. نخست اینکه ما رو در برنامه بعدی هم منت بگذارید و همراهی بکنید، و دو دیگر اینکه بنا داریم در برنامه بوتیقا طی همراهی تا رسیدن به 40 فقدان آیت الله مصباح یزدی از هر کدوم از کارشناسان بخواهیم که در پایان هر برنامه یک کتاب رو از آثار متعدد ایشون برای شنوندگان معرفی بکنند. اگر که امکان داره به گاه خداحافظی از زبان شما به معرفی یک کتاب هم برای شنوندگان بپردازید من ممنون میشم.
خواهش میکنم. در مورد نکته اول که به حال اگر توفیق باشه و بنده در واقع توفیقش رو داشته باشم حتما خدمت شما خواهم
من نتذیرم.
در مورد نکته دوم هم به نظرم میرسه کتاب جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن که در واقع جلد 8 اون دوره معارف قرآن ایشون هست، در کنار البته اگه اجازه بدید دومی رو عرض کنم، در کنار کتاب آموزش عقاید ایشون دو تا کتابیه که به نظرم هم برای جوانها هم برای فرهیختگان ما بسیار میتونه راهگشا باشه.
درود بر شما.
آموزش عقاید که در واقع به طور جد یعنی یکی از بهترین آثار دوره ما هست در زمانی که به هر حال خیلی از مردم از نظر اعتقادی دچار ضعف‌ها و خلل‌هایی هستن، به طور کامل میتونه اون رو پوشش بده. و کتاب جامعه و تاریخ هم که در واقع اونم از دیدگاه قرآن هست برای فرهیختگان ما بسیار میتونه مورد استفاده و حائز اهمیت.
بی‌نهایت سپاسگزارم از خانم یوسفی، در خدمتتونم.
ممنونیم از شما و وقتی که در اختیار برنامه ما قرار دادی جناب آقای محمد رسول طبیعی، کارشناس حوزه و دانشگاه. با شما خداحافظی می‌کنیم.
ممنونم از شما. خدا.
آقای خرمی، ممنونم از حضرت علی که داخل استودیو همراه ما بودید و خداحافظی شما.
سپاس از مهر شما بابت این وقتی که در اختیار من قرار دادید و امید که این بوتیقا مورد توجه طبع بلند شنوندگان قرار گرفته باشه
انشاءالله. ممنون و سپاسگزارم از شمایی که همراه ما بودید و بوتیقای امروز مورد توجه و نظرتون امیدوارم که قرار گرفته باشه. در این برنامه به بررسی آثار علامه فقید آیت الله محمد تقی مصباح یزدی پرداختیم که آرزو می‌کنیم مورد توجه و نظرتون قرار گرفته باشه. تا بوتیقای دیگر بدرود.
آقا من فقط یه دونه نون میخوام، میشه زودتر نون منو بدین برم؟
حالا یه لحظه صبر کن همکارم میاد.
ممکنه همکارتون دیر بیان. خب بی زحمت یه دونه نون منو شما بدین من برم.
ما تو نونوایی یه تقسیم کار اساسی کردیم، قرار شد من که دست به نونا میزنم دیگه دست به کارت و پول و کارتخانه این داستانا نزنم. همکارم حساب میکنه، من نونو میذارم تو سفره تمیز میدم دستش.
زنجیره انتقال کرونا را میتوان در نانوایی ها هم متوقف کرد. خطر را جدی بگیریم. عصرتون بخیر، رسیدیم به ساعت 17. دعوت میکنم هفت اقلیم رو بشنوید از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ.
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینیه و با هفت فلک به مهر نشسته اند.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
زیر این آسمان ابری به معنای نامش فکر می کند گل آفتاب گردان. همواره عشق بی خبر از راه می رسد. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. به سرخوشانه ترین آغازها هزاران درود بر شما اهالی فرهنگ. مجله رادیویی هفت اقلیمه که مهمان خانه های شماست. خوشحالیم که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. تا ساعت 18:30 لطفاً حتماً با ما بمونید. اوضاع احوال روزهای زمستونیتون چطوره؟ امیدواریم در هر کجای این سرزمین پهناور که هستید چراغ دلتون روشن باشه به نور حق. کمی موسیقی بشنوید تا در ادامه از چند و چون برنامه امروز بیشتر براتون بگم. حتما همه شما اهالی کتاب خبر دارید که قرار از اول بهمن ماه نمایشگاه کتاب تهران به صورت مجازی کار خودش رو آغاز بکنه و حتما همه شما کتاب دوستان برای خرید و تهیه کتاب برنامه ریزی هایی کردید. یعنی ما اینطور امیدواریم. امروز میخواییم با هم کمی بیشتر درباره چند و چون این نمایشگاه و راه اندازی اون صحبت بکنیم و از شما هم میخواییم که به ما بگید چه برنامه‌ای برای تهیه کتاب از نمایشگاه مجازی کتاب دارید. بله، امروز از شما میخواییم که به ما بگید چه برنامه‌ای برای تهیه کتاب از نمایشگاه مجازی کتاب دارید. به نظرتون این روش برپایی نمایشگاه چه جنبه‌های مثبت یا منفی داره؟ ما هم کلی خبر براتون داریم که به موقع و در زمان خودش حتما بهتون میگیم، اما برای پاسخگویی به پرسش‌های برنامه دو راه ارتباطی ما رو به خاطر بسپارید. 30558 شماره سامانه پیام کوتاه ماست، 220-485 و 220-588 دو تا صفر شماره های تلفن های ماست. و حالا آنچه در برنامه امروز به شما تقدیم میشه. مروری بر خبرهای فرهنگی هنری هفته، بخش ویژه نمایشگاه مجازی کتاب، گفتگو با حامد زاره مدیر کل کتابخانه های عمومی سیستان و بلوچستان، گفتگو با بابک افروز مدیر کل بازاریابی و توسعه کسب و کار شرکت پست، گفتگو با سهند آدم عارف روابط عمومی انتشارات نیماژ، آنچه شما خوانده اید، گزارش فاطمه داوودیان، بسته صوتی شیرازه، خوانش یک داستان در داستانستان و تلفن ها و پیامک های شما عزیزان در بخش های مختلف برنامه. خب، و اما خبری که ما برای شما شنوندگان عزیز و ارجمند داریم درباره نمایشگاه مجازی کتاب تهران. همونطور که میدونید از 1 بهمن تا 6 بهمن نمایشگاه مجازی کتاب تهران برقرار و دایر هست و این بار میتونید به صورت مجازی کتابهای خودتون رو در این نمایشگاه تهیه بکنید. ما هم از فردا به صورت ویژه در خدمت شما خواهیم بود. برنامه 7 اقلیم جای خودش رو به برنامه زنده رادیو کتاب خواهد داد. از ساعت 17 به روال معمول در خدمتتون هستیم، اما همراهی ما با شما تا ساعت 19 ادامه خواهد داشت و به صورت زنده بر نمایشگاه کتاب تهران رو که به صورت مجازی برگزار میشه پوشش میدیم، در موردش اطلاعات میدیم، در مورد چگونگی تهیه کتاب، چگونگی راهیابی به این نمایشگاهی که به صورت مجازی برگزار میشه. خلاصه که مفصل تا 6 بهمن ما درباره کتاب، نمایشگاه کتاب، نمایشگاه مجازی کتاب برای شما حرف خواهیم زد.
ساعت 2 بعد از ظهر هر روز مادر و پسر در ساحل
زندگی آنان در هنگام کوچ
گاه در یک خانه و یا حتی در جریمه
قطره ای از خون او بریزی به موجب آن
کلی فرق کرده بود.
خانه کتاب و ادبیات ایران با حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همکاری رادیو فرهنگ برگزار می کند.
نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران 1 تا 6 بهمن ماه 1399.
برای خرید کتاب به این تارنما مراجعه کنید.